بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث ششم عن بشير الدهان قال قال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام لا خیر فی من لا یتفقه من اصحابنا، از اصحاب ما کسی که تفقه نداشته باشد، عمق فهم و معرفت در حوزه‌های مختلفی رو که مربوط به خودشون هست نداشته باشد، خیری درش نیست. خیر عبارت است از فهم، علم، معرفت. یا بشیر، ان الرجل منهم اذا لم یستغن بفقهی، وقت دلیلش رو حضرت میاره، میگه اگه اصحاب ما شیعیان اگر تفقه نداشته باشند چه مشکلی پیش میاد؟ میفرماید که اگر یکی از اصحاب ما لم یستغن به فقه، در فقهش، در علم و معرفتش بی نیاز از اغیار نباشد، احتیاج الیهم، به مخالفان ما احتیاج خواهد داشت. فاذا احتاج الیهم ادخلوه فی باب ضلالتهم، وقتی به اونان احتیاج که داشت، اینا در راهای گمراهی واردشون میکنن و لا یعلم. حدیث روشنیست. فقط یه نکته ای رو در توضیحش خدمتتون عرض کنم که باز این فقهی رو که اینجا گفته می شود، فقه به معنای فقه اصغر یا فروع عملی نیست، بلکه همه حوزه هاست. یعنی باید تفقه داشته باشند در اعتقادات، در کلام، فلسفه، فقه، فیزیک، مهندسی، پزشکی، داروشناسی و رشته های مختلفی رو که انسان ها و جامعه انسانی و اسلامی بهش احتیاج داره، در همه اینها باید تفقه داشته باشن. این یکی از شواهد خودکفایی مسلمان هاست که باید مسلمان ها و مخصوصا شیعیان باید خودکفا باشن، به ویژه در حوزه علم. عمل رو میتوان نایب گرفت، میتوان عمله گرفت، میتوان اجیر گرفت، ولی علم رو نمیتوان اجیر گرفت. علتش اینه که عالم و علم قوت است، اقتدار است، تسلط است. کسی که علمش بیشتر باشه تسلط داره بر دیگران. حالا اگر مثلا علمش در فقه برتر باشه بر دیگران، در این حوزه تسلط دارد. اگر در ریاضیات تسلط علمش بیشتر باشه، در اون حوزه تسلط دارد. بنابراین با توجه این که عالم حاکم است، مقتدر است، مسلط است، قدرتمند است، دیگران ضعیف، ناتوان در مقابل او، به نوعی احساس کوچیکی خواهند کرد. وقتی احساس کوچیکی کردن، اولا باید در مقابلش تواضع داشته باشن تا از علمو برخوردار بشن و برای اینکه زندگیشون رو سر و سامان بدهن. ثانیا بدون اینکه خودشون بفهمند، ممکنه که دشمنانشون بدونن، ولی بدون اینکه خودشون بفهمند، نه فقط در حوزه‌ای که به اونها احتیاج دارن تسلیم خواهند شد، در حوزه‌های دیگر هم تسلیم خواهند شد. مثلا پزشکی از او کم داره، وقتی او رو پزشکی استخدام میکنه از او، یا استاد پزشکی رو از او استخدام میکنه، عقاید او هم تحت تأثیر عقایدش هم قرار میگیره، تحت تأثیر اخلاقش هم قرار میگیره، تحت تأثیر جهات متعددی از او قرار میگیره. بنابراین حضرت میفرماید که اگر شیعیان تفقه نداشته باشند، عالم نباشند، علمشون عمیق نباشد، سرآمد نباشد، خیری درشون نیست. خیری یعنی علم. نفرمود که اگر تقوا نداشته باشند خیر درشون نیست، اگر پرکار نباشند خیر درشون، اونا هم البته خیر هر کدامش، ولی درجات ضعیف خیر هست. اعلی درجه خیر عبارت است از علم، مخصوصا در جامعه اسلامی قطعا و یقینا بر جمعی واجبه که در حوزه های مختلف به درجه از علم برسن که نیازمند به بیگانه نباشند، و الا تحت تأثیرشون قرار خواهند گرفت. تحت تأثیر هم قرار بگیرن، اینه که ایمان از بین میره. همین مواردی رو که در عصر خودمون ملازم میفرمایید که خب ما اینجا دانشجو رو میفرستیم، دانشجو میرن با کلی زحمت، با کلی هزینه میرن کشورهای دیگه درس بخونن، برگردن بیان. اولا میرون اونجا، بخواهند و نخواهند تحت تاثیر قرار میگیرند، این اولا. ثانیا بیشترش اینه که وقتی اونجا که میره، میخوام برای چی برگردم؟ از این علم دنیا میخوام که اونجاست، آخرتم خدمت به خلقه. بسیاری استدلالشونه، استدلالم تا اندازه درسته که میگن ما الان در یک کشور دیگر بریم سبب میشه که علم رشد میدیم، ما یک کاری در ارتقا و گسترش علم انجام میدیم، این سبب میشه همه خلق خدا از ما برخوردار میشن، این بهتره، یا برگردیم بریم مثلا کشور خودمون، علم اون که به درد اونجا نمیخوره که، چون علم مربوط 20 سال دیگه 30 سال دیگه است، علاوه بر این که امکانات هم نیست. استدلال هم حالا گرچه نوعی مغالطه در برخی شرایط ممکنه باشه، ولی بالاخره استدلال هست. اگر شرایط کشور به گونه‌ای باشد که نیازمند به چنین افرادی نباشد، اینا موندنشون در گوشه کنار دنیا امر پسندیده است، سبب ارتقاء انسانیت میشوند، سبب ارتقاء و رشد حوزه‌های مختلف جامعه بشری میشوند، اینا بسیار امر پسندیده است. اونی که در اونور دنیا امکانات هست داروی تولید کنه به همه خلق میرسه، از جمله به کشور خودش. اونی که در اونور دنیا یه ابزاری رو تولید میکنه به همه خلق میرسه. اون کسی مثلا اونور دنیا یه قدره تولید میکنه که احتیاج مثلا به سوخته فسیلی نداشته باشه، خب طبعا خیر و برکتش به کل انسان ها بلکه نسل آینده میرسه، ولی مشروط است به اینکه کشور خودش نیازمند اون نباشد. گاهی کشور در شرایطی است که نیازمند اوست، به گونه ای که اگه این افراد خالی کنه این کشور از بین می رود، مؤمنین باقی نمی مانند، یا اگر باقی هم بمونن ضعیف می مونن، مسکین می مونن، مستکین باقی می مونن. اگر این گونه باشد وظیفه این است که به ملتشون برگردن و به کشورشون و ایمان را، مبانی ایمان را و افکار و اعتقادات مؤمنین را تقویت کنن، سبب قوت قلبشون میشن، سبب اعتماد به نفسشون میشن، سبب زندگی خوب همراه با رفاه و آرامش و آسایش در همین جهان طبیعت برای مؤمنی میشوند. اما در شرایط دیگری ممکنه که اینگونه نباشد. این هم از این که چیزی برای گفتن نداریم، جز این که یه نکته دیگر هم، بشیر دهان، این دهان رو یعنی روغن فروش، در گذشته در عصر ائمه علیهم السلام شد، در خیلی از قرن‌های دیگر هم شاید، هم مثلا در میان عرب‌ها این گونه است که این بسیاری از صفات یا مشاغل و مانند اونها بر اسم افراد گفته می شود و شناخته می شوند و هیچ بد هم نبوده. مثلا کسی نابینا بوده میگفتن زید اعما، هیچ کس هم نمیگفتن به زبان ما زید نابینا، فلان کس نابینا، نابینا رو بر بهش میخوره. میبینین که اسما رو تغییر دادن، میگن روشندل، یعنی کسی اگر گفتیم نابینا چشماش نمیبینه انگار این نقصیست بدش میاد، ولی در میان عرب ها اینجور نبوده. یکی دیگه پاش کوتاه بوده میلنگیده، گفته فلان اعرج، یعنی در روایات همه هم میشناختن، یعنی امام هم گاهی میگفت فلانی اعرج کجاست، و همینطور صفات دیگر. بنابراین در یه عرفی این گونه است که این اسامی بد نیست و به کار بردنش هم مانعی نداره، اما در برخی از عرفهای دیگر این هم پسندیده نیست و به کار بردنش هم ایراد داره. حوزه اخلاقی یه بخشیش امور نسبی است، یعنی متناسب با عصر و زمان و جامعه و مانند این هاست. یه جای اگر بگیم فلانی نابینا کجاست بهش بر میخوره، این توهینه و اسیان هست و تمرد از امر الهی، اذیت کردن مؤمن به حساب میاد. یه جای دیگه بهش میگن که فلانی نابینا کجاست، خب اصلا امر ناپسندی نیست، چون که در اسما هم که قبلا خدمتتون عرض کردم که در برخی از موارد در کشورها، در مخصوصا فرقه ها و ملت ها هست که اسامی حیوانات به راحتی رو خودشون میگذارن، هیچ ایرادم نداره. اما در برخی از جای دیگه بله، اسم شیر رو میگذارن، اسم شغال رو دیگه هیچ کس نمیگذاره، اسم روبا رو مثلا، اسم موش رو، اینا رو هیچ وقت نمیگذارن، اما در برخی از این اسامی میگذره. بنابراین اینا امور نسبی است که باید توجه داشته باشیم، و حتی اون عباراتی رو که مثلا در زبان ائمه وجود داره که در یه جایی میفرمایید که اگر بزغالت بگذارد، اگر فرزند، در یه روایت داریم که اگر عبدالله مشعومت بگذارد، عبدالله شوم اسمش هست، این تعبیرها رو در یه جامعه مانعی نداره، ولی در یه جامعه اگر یه در یک عصر دیگر اگر بگیم عبدالله شوم، هم خودش شوم که هست، پدرش هم شوم میشه، جدا باشه میگه ما از روز اول اومدیم خوب بشیم، اینا نگذاشتن که خوب بشیم، یعنی دنبال بهانه میگردن. بنابراین نهایت دقت رو باید داشت در گفتن، در زبان، در نوشتن برای دیگران باید نهایت دقت رو داشت که چیزی نباید گفت که خلق خدا از اون برنجن، مگر اینکه معلوم میشه نمیرنجن. اخلاق باید در جامعه اسلامی وجود داشته باشه به گونه‌ای که سخنی، کلمه‌ای، نیش زبانی، نیش قلمی که بندگان خدا رو میرنجانه نباید گفت، اگر چه واقعا متصف و منصفت هم باشن. تنها جایی که میتوان گفت استثناء شده است همون مواردی است که مثلا گفتن که غیبت کردن مجاز است، یا یه مشورتی میکنن در این گونه موارد گفتنش مانعی نداره، عیب‌های دیگر، نقص‌های دیگر، ضررها، خطرهای دیگران رو گفتن ایراد نداره. اما اینجا ایراد نداره معناش این نیست که دیگه بلندگو برداریم همینطور پیوسته درباره خلق خدا بدی بیرا بگیم یا بدی‌هاشون آشکار کنیم، نقصشون آشکار کنیم. همین‌ها اگه در یه جامعه دیگری باشه ممکن ایراد نداشته باشه. این حدیث تمام شد. حدیث هفتم، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا خیر فی العیش الا لرجلین، زندگی و حیات و لذت برای کسی نیست مگر دو نفر، یکی عالم مطاع، عالمی که مردم ازش پیروی میکنن، اطاعت میکنن، به حرفاش گوش میکنن، دیگری مستمع واع، دیگری کسی که حرف شنو هست، مخاطبی که گوشاش تیزه تا عالم چی بگه و او بشنوه. میگه این دوتا اهل عیش هستن. عیش عبارت است از حیات، زندگی، کمالات حیات، کمالات زندگی. البته ممکنه که هم ممکنه و هم احتمال قوی وجود داره که مقصود از این عیش در اعلی درجه عیش اخروی باشد. عیش اخروی مربوط دو گروه هست، عالمان و پیروان عالم. عیش دنیوی چی؟ عیش دنیوی هم همین گونه است، منتها همچنان که دنیا خودش کوچکه، عیش شمندکه. عیش این دنیا اینه که یکی یک کشوری مثلا قدرت پیدا کرده، حالا 10 سال، 20 سال، 30 سال بر دیگران حکم میرانن و از کنار اونا استفاده میکنن. خب این معلوم نیست که این امر پسندیده یا حتی روا باشد. درسته که حالا اگر آدم قدرت داشته باشه خوبه، ولی قدرت آدم داشته باشه برای حفظ خودش، کیان خودش، فرهنگ خودش. اما اگر آدم قدرت پیدا کنه و به دیگران ستم کنه، این قدرت اصلا خوب نیست. قدرتی که سبب دفع ستم از خود و مملکت خود و همگن خود و مثلا مؤمنین و مانندین باشه، امر بسیار پسندیده است. اما اگه قدرتی باشد که به ستم کردن بیانجامد، همچنان که معلم میگیم مثلا مرگ بر آمریکا، اگه ما قدرتی پیدا کنیم که دیگران آرزوی مرگ ما رو کنن به خاطر اینکه بهشون ستم وارد شده، اصلا خوب نیست. بلکه اگر امر دائر است بین این که انسان مظلوم باشد یا ظالم باشد، ترجیح داره که آدم مظلوم باشد. اصلا تنها راه اینه که مظلوم باشد. اگر میشود انسان مظلوم نباشد، ظالم هم نباشد، توانای دفاع از خودش رو داشته باشه، نه در مال مردم دخالت کنه، نه در جان مردم دخالت کنه، نه در سرنوشت مردم دخالت کنه، کار یعنی اینکه دخالت کنه یعنی زندگی اونا رو به خطر نندازه، منافع اونا رو به خطر نندازه، این بهترینش اینه که عادل باشد، نه کسی بتونه ظلم کنه بهش، نه به کسی ظلم کنه. اما اگر نمیشه، جامعه به گونه‌ای است که انسان نمیتواند در جای قرار بگیره که نه ظالم نه مظلوم باشد، ترجیح دارد که مظلوم باشد. انبیا و اولیا از همین قسم بودن. انبیا میتونستن ظلم کنند، کاری رو که معاویه انجام میداد رو امیرالمومنین در فرض امکان عقلیش، نه با توجه به امیرالمومنین بودن، در فرض امکان عقلیش میتونست، به راحتی هم میتونست، هم میتونست از اون کاری که معاویه انجام میده انجام بده. فرمود من خیلی زرنگم، خیلی زیرکم، ولی مجاز نیستم از زیرکی خودم استفاده کنم تا اینکه مردم مرا قبول داشته باشن یا مردم تسلیم من باشن. مردم که تسلیم من باشن به نفع خودشونه، تسلیم من نباشن به ضرر خودشونه، خودشون باید تصمیم بگیرن. امیرالمومنین این توانایی داشت که دشمنانشو بردار از میان. وقتی که ما یه عالمی، یه عارفی، یه اهل تقوایی، اهل همتی رو که هزاران بلکه بی نهایت درجه از امیرالمومنین پایین تر هست، یه نفرین که میکنی، یه شهری به هم دیگه میریزن. وقتی انبیا گذشته نمونه های بسیار زیادی داره که نفرین کردن، عذاب از آسمان نازل شده. و اینجوری نیست که مثلا عذاب مربوط به انبیا بوده از اولیا ندارن، اولیا هم دارن، ولی امیرالمومنین اولا نمیخواهد ظلم کند ولو به اندازه یک مورچه، ولو به ظلم به یک مورچه ظلم نمیخواد کنید. علت این که ظلم نمی کنن هم اینه که میبینن که اگر ظالم باشن، اقتدار پیدا کنن، قدرت پیدا کنن، چه اتفاقی میفته. یکی از این دوتاست، یا این که به رفاه و لذائذ و خوشی خودشون افسوده می شود، اینا که برای اون اهمیت نداره. فرمود کل دنیای شما، نه فقط خلافت شما، نه فقط امر منو گوش کنی یا گوش نکنی، کل دنیای شما مانند آب بینی بز گر است. میدونین که حالا معمولا بزها گر میشن، میشها گر نمیشن. بز اگر گر که شد معمولا صاحبش این از گله بیرون میکنه، میگه برای در یه جه نگه میدارن تا خوب بشه. معمولا هم خوب نمیشن، حالا حداقل در گذشته که دارو درمان نبوده، حالا رو شاید مداوا میکنن. اولا میبرن بیرون تا خوب بشه، اگر خوب نشد ذبحش میکنن، به خاطر اینکه واگیر هست و در دیگران هم سرایت میکنه. حالا حداقل گذشته اینجوری میگفتن، اگر علم امروز میگه واگیر نیست نمیدونم. ثانیاً بزگر رو اگر وقتی ذبحش کردن به اون کسانی خواهن گوشتا بخورن بهش بگن که این بزگر بود، حالشون به هم میخوره. حتی آدم های ضعیف و فقیر هم نمیخورن، یعنی اگر اینو بکشن به فقرا هم تحویل بدن فقط بدونن گر بوده، یا نمیخورن، یا اگر بخورن هر لقمه از اون بخورن ده بار پدر صاحب این بز رو گور به گور میکنن که این چی آوردی به ما دادی، که نه دلمون میاد رد کنیم، نه حالمون میاد که بخوریم. این تازه گوشتشه. حالا فکر کنید که دور از محضرتون آب بینیش، یعنی به تمام معنا امر محوه است و تهواور هست. امیرالمومنین علیه السلام بر اساس نقل می‌فرماید دنیای شما سر تا پاش همه رو جمع کنید به اندازه مانند آب بینی بزگر است، یعنی برای من تهواور است. به نظر شما فکر میکنین خیلی خوبه چون نمیدونین چیه، سم است، شما نمیدونین، با خیال راحت میخورین لذت هم میبرین، ولی بالاخره سم اثر خودش رو خواهد گذاشت. سم رو اگه از هزار شربت و شیرینی درش بریزن سم خواهد بود و آثار خودش رو خواهد داشت. بنابراین اون چرا که در این احوال درباره علم، درباره قدرت، درباره حیات، درباره عدالت و مانند اینا میتوان گفت اینه که اگر میشود سلامت بود به گونه‌ای که اذیت و آزار به کسی نرسد، همه چی اینا خوبه، همه این کمالات خوبه، دنیا هم به این معنا که رفاه خوبه، ثروت خوبه و مانند اونها، اما اگر اینا قرار مقدمه اذیت و آزار و رنجش دیگران بشود، البته به حق و الا همینجوری بخوام برنجن، اون جداست، اون نه ربطی نداره، سبب اذیت و آزار و ظلم به دیگران بشود، بهتر از این است که ما 50 سال در مظلومیت باشیم ولی بعد نجات پیدا کنیم، نه اینکه 50 سال ظلم کنیم قدرت داشته باشیم و بعد پوستمون رو بکنن. پس هم مقصود از این حیات و عش، عش آخرت هست به عنوان اعلی درجه، عش دنیا هم هست. وقت عش دنیا مال کیست؟ مال این دو در این دو گروه، یا عالم یا پیرو عالم. انسان ها برای توضیح این نکته، انسان ها بر چند دسته هستن. از انسان ها از جهت ارتباطشون با علم بر چند دسته هستن، جهات دیگر در تقسیم اینجا مد نظر نیست. اول کسانی که عالم بالفعلند، یعنی استعدادهای علمیشون به فعلیت رسیده، عالمن، صاحب نظرند، میفهمند آنچه را که باید بفهمند، این یک دسته. دسته دیگر کسانی هستن که عالم بالقوه اند، اون کسانی که عالم نیستن ولی در مسیر علم قرار دارند، اینا رو بهش میگن مستمع. کسانی که حرف عالم رو گوش میکنن، تمام حرفای عالم فقط نیست که این کار انجام بده اون کار انجام نده، تازه همین که این کار انجام بده این کار انجام نده، این هم خودش علمه. قبل از این که انسان عمل کنه، اول علم اون عمل رو به دست میاره. فرض کنیم به رسالی عملی مراجعه کردیم، اگرچه برای عمل کردن ولی اول علمش رو به دست میاریم. بنابراین مسلمه کسی که حرف عالم رو میشنوه بالقوه عالمه، منتها برخی در مسیر خاص خودش قرار دارن که 5 سال 10 سال 20 سال آخرش دیگه عالم میشون، برخی آرامتر حرکت میکنند، ولی بالاخره نمیشود کسی همراهی با عالم و حرف شنوی از عالم رو داشته باشه ولی پارسال جاهل بوده امسال هم جاهل باشه، امسال نادان است، سال دیگه هم نادان باشه، نمیشه، امکان پذیر نیست. اون تعابیری که در مورد عالم خدمتتون عرض کردم که علم عالم اینقدر مهمه که نگاه کردنش عبادته، به خاطر اینکه احتمال وجود داره که در این غیر از اون تصورات و تحولات نفسانی روحی ایجاد میشه که آدم از نگاه کردن هم متاثر میشه، احتمال این وجود داره که عالم بالاخره دو تا کلمه حرف هم بزنه. اگه دو تا کلمه حرف بزنه، این با این نگاه کردن زمینه گوش دادن فراهم شده، با این گوش دادن ارتقا علمی پیدا میکنه. بنابراین دسته دوم کسانی هستن که عالم القوه هستن، که گمان بنده اینه که این مستمع مقصود اینه، مستمع وا، مستمعی که گوشاش بازه و میشنوه. قسم سوم جاهلی است که منکر علم نیست، با علم کار نداره، در این دعوا درگیرم نداره، نمیگه این حرفای بی رب چیه که اینا دارن میزنن، وقتشون رو دارن تلف میکنن. در این حال که اینجوری نمیگه، دنبال علمم نمیره. اینو بهش میگن جاهل قاصر، قصور داره، یعنی نمیتواند بفهمد که علم خوب است یا بد است. بنابراین کار به کار عالم هم نداره، نه باشون دعوا میکنه، نه حرفشون هم گوش میده. اینم یک دسته. دسته چهارم عبارت است از جاهل منکر علم، کسانی که اولا جاهلن و عالم نیستن، ثانیاً علم را موافق طبیعت خیش یا موافق منافع خیش یا موافق سلائق و کشش‌های خیش نمی‌یابند، بلکه علم مخل به لذائذ خودشون می‌دونند. اینا کسانی هستند که در پست‌ترین درجه قرار دارن و اینا نقطه مقابل عالم هستند، دشمنان عالم همینا هستند. اینا کسانی هستند که اگر در یه جایی، حالا گاهی البته در جوامع دینی همین چنین چیزی وجود داره، اگر عالمی یه جایی نشسته باشه، فرض کنید تو دو تا اتاق یه دست عالمان نشستن، یه دست هم مثلا افراد عادی نشستن، او سعی میکنه بیش عالمان نرود. البته این جهات نفسانی روحانی داره که احساس میکنه خیلی کوچکه، نکنه یه وقتی یه چیزی بگوید چی برای گفتن نداشته باشه، نکنه یه وقتی یه چیزی بپرسه و بلد نباشه، نکنه یه نگاهی داشته باشه که حکایت از کوچکی و حقارت و مانند اون داشته باشه. این یه بخششه. یه بخشی داریم شینه که الناس اعداء و ما جهلو، آدم نسبت به مجهولاتش و در نسبت به چیزهایی که به اون جهل داره دشمنی هم داره. خب نسبت به علم عالم، عالم هست یا جاهل است؟ وقتی جاهل بود نسبت به اون دشمنی هم داره، مخصوصا اگر عالم بستیت داشته باشه. بستیت داشته باشه، انتظار باید داشته باشین که دشمنانش بسیار باشند، انتظار باید داشته باشین به صورت طبیعی دشمنان امیرالمومنین خیلی باشند. اگر نبود معجزات پیامبران، پیامبران هم همین گونه بودن، ضمن این که پیامبران هم کسانی که پیروی داشتن، حرف شنوی داشتن، تعدادشون کم بوده، ولی اگر اونم انقدی هم داشتن، به خاطر مشاهده امر متافیزیکی است. امر متافیزیکی هر جایی که دیده بشود مردم نسبت به اون تسلیمن. یه مریضی مثلا کری کوری که اومده باشد، این عالمی نگاه کنه شفاش بده، همه میگن ماشاءالله. این یعنی نگاهشون به یک عالم، نگاه به یک وزنه برداره، نگاه به یک کشتیگیره، نگاه به یک فوتبالیسته. چطور اگه وزنه بردار وزنه رو که بلند میکنه، یکی اینجا نشستن ذوق میکنن، میگن یا علی بجم که داری میبری رو سرت. به عالم هم وقتی که، به پیامبر و عالم هم وقتی میبینن که مریضی رو شفا داده، کاری کرده که هیچ کس نمیتونه انجام بده، همه لذت میبرن. به خاطر لذتشه که همچنان که برای فوتبالیست سوت میزنن، کف میزنن، برای انبیا هم همین گونه است. اما برای اولیا چی؟ اولیا معجزه ندارن، این نباید داشته باشن. اون مواردی رو که کرامت ها دارن، اولا کرامت های موردی موقفی است، نه برای اثبات ادعاشون. یعنی به گونه ایست که یا کسی متوجه نمیشه، یا تعداد بسیار اندکی در زمان خودشون متوجه میشن، خواص از دوستانشون متوجه میشن، یا کسانی متوجه میشن که اینا توانایی ابلاغ به دیگران ندارن و شناخته نمیشه و مطرح نمیشه. در نتیجه اگر مثلا برخی از این نمونه ها رو، مانند کندن در قلعه خیبر رو، اگر رادیو تلویزیون بود، اگر فیلمشو میگرفتن به مردم همون عصر و زمان نشون میدادن، همه قربون صدقش میرفتن. اما یه جمعی دیدن، این جمع هم رفتن بعد از دو ماه سه ماه دیگه هم فراموش شده رفت، فقط یه تعدادی افراد به عنوان راوی اینا رو حفظ کردن، به نسل بعدی منتقل میکنن. اون وقت اون نسل بعدی هم باز یه آدمی مثل همینا هستن که بنابراین اون گسترش رو پیدا نمی‌کنه. اما معجزات انبیا باید بر منار باشد، باید عیان و آشکار باشد، باید همه ببینن، همه بدونن، همه جمع شوند. برای اینکه اصل دین به واسطه معجزات ریشه پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه و استقرارش به این وسیله است. خب به هر حال اینم دسته چهارم که اینا رو میگن جاهل مقصر. جاهل مقصر نسبت به عالم، نسبت به وسیع، نسبت به کسانی که این گونه اطلاعات رو داشته باشن یا توانایی علمی و اقتدار علمی رو داشته باشن، معمولا مخالفت دارن، دشمنی دارن، مزاحمت دارن. گویی خیالشون اینه که عالم هم با اینا مزاحمت داره. حالا در یه جایی اگه ثابت بشه که این عالم با دنیاشون اصلا کار نداره، میگه اصلا بودن این سبب میشه که ما خجالت میکشیم، بودن این سبب میشه که میگن مگر تو نونت کمتر خورد، نون کمتر خوردی، آب کمتر خوردی، چی از او کمتر بوده؟ بقول آقای قرائتی خدا حفظش کنه میگه که وزنش 100 کیلو هست، هر بار که امتحان میده صفر میاره به اندازه در قوری. خب این قطعا و یقینا با اون شاگرد زرنگ مخالفه، این قطعا و یقینا نسبت به احساس حسادت دشمنی میکنه، میگه تو اگر نبودی یا تو هم نمره دیگه صفر نبود، یک و دو بود، ما هم خیالمون راحت تر بود. حالا هر موقع به تو نگاه میکنم، به من نگاه میکنم، من خجالت میکشم. این مخالفت با اهل بیت پیامبر علیهم السلام عوامل متعددی داشته، یکیش حسادته، یکیش به لحاظ روانی اینه که آدمیان وقتی ببینن که با کسی نمیتوانن رقابت کنند حسادت میکنند. اگه قابل رقابت باشه یه بار او ببره یه بار ما ببریم، یه بار مثلا ما و او ببریم یه بار یکی دیگه ببره، یعنی نداوله ها بین الناس، بشود این ایام رو تقسیم کرد، دوره ها رو تقسیم کرد، قدرت رو تقسیم کرد، ثروت رو تقسیم کرد، یعنی همینجور دست به دست بچرخه. دیروز اون ورشکست شد، یکی روز یکی دیگه ورشکست بشه، اون مرده یه روز دیگه دیگه. اگه اینجوری باشه انسان ها حسادت ندارن یا حسادتشون بسیار اندکه که قابل توجه نیست. اما یه نفر ببینن که تو ریاضش هم 20 میگیره، تو اندش هم 20 میگیره، تو فلسفش هم 20 میگیره، تو همه جا ببینی اصلا قابل رقابت نیست، اینا مورد حسادت قرار میگیرن. یک نفر بود، حالا کار نداریم کی بود، یه نفر بود تو درساش همینجور، همون دورایی که ما هم دانشجو بودیم درس رو کنیم، در درساش خیلی موفق بود، حداقل تو اون جمعی رو که ما میشناختیم موفق بود، وقت دیگران نسبت بود خیلی فاصله داشتن، او اگر اول بود دوم با این خیلی فاصله داشت از جهات متعدد. وقت اینا پویسترش جوک میگفتن که گاهی خبرش میرسید که جوک میگن این فقط به درد درس خوندن میخوره، به درد هیچی نمیخوره. خب میگه بعد که آدم به درد درس خوندن بخوره، او میخواد بگه که ما میفهمیم، زندگی میکنیم، درک اجتماعی داریم، شعور سیاسی مانند اینا، این فقط درس میخونه. وقت یه جای دیگه شنیدم که دربارش میگفتن که این فقط به درد این میخوره که جلو درهای حرم برخی از این خدام هستن که یه چماقی اینجوری گرفتن ایستادن به عنوان حالا در گذشته نگهبان بودند، ولی دیگه حالا این مونده از گذشته، میگفتن که این فقط به درد همین میخوره که یکی از این چماقا رو بهشون بودن بیسته، خوب شد که درس خون و الا هیچ کاری در عالم به درد اون نمیخورده، به درد هیچ جا نمیخورده، هیچ کاری هم بهش نمیدادن. وقتی که آدم قابل رقابت نباشه حسادت تحقق پیدا میکنه و قطعیت پیدا میکنه. وقتی که آدم نسبت به چیزی و کسی اطلاع نداشته باشد یک، دوم مستمع او نباشد دو، سوم امیدم نداشته باشه که اون چیز رو اطلاع داشته باشه، دشمنی تحقق پیدا میکنه. خب با توجه به این، با توجه به این تقسیم بندی خدمتتون عرض کردم، اون دسته که حیات و عیش و لذت و کمال و رفاه و مانند اونها رو، حالا رفاه معنوی افضل و اعلی درجه رفاه هست، اینا رو دارند، اینا عالمان هستند. اونی که یه درجه پایین‌تر از این رو دارن، اینا متعلمان و مستمعان هستند. اونایی که دیگه حالا اگه سهمی ندارن، نقطه مقابل و مزاحمت هم ندارن، ضد مرتبه هم نیستن، ضد عقل هم نیستن، ضد کمال هم نیستن، اونا قاصران هستند. و منکسانی که هیچ سهمی نه از علم دارن، نه از عیش دارن، نه از حیات دارن. ظاهرش اینه که الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، حالا ظاهرش اینه که بالاخره آب خوشی از گلوشون رفته پایین، ولی در واقع اینجوری نیست. اینی که الان داره میخوره، این سرمایه که الان داره، همین الان آتش است، خودش تشخیص نمیدهد. اگر پرده ها بره کنار، بعد میبینه که چطور این آتشی رو که فراهم کرده چجوری میسوزه، ولی تشخیص نمیده و عناد میورزه. خب این یه نکته. نکته دیگر اینه که خب این دو نفر اهل عیش هستند، عالم و مسلمه، که به نوعی متعلم هم حساب میشه. تفاوت اینا در چیست؟ هر دو اهل عیشن، هر دو اهل لذتن، هر دو اهل حیاتن. تفاوتشون در چیست؟ تفاوتش در اینه که یکی بلاصال اهل عیش و لذت و کمال و خوشی و زندگی است، اون دیگری به تبع عالم بالفعل بلاصال عیش و حیات دارد، العلماء باقون، اونی که باقی است، اونی که زنده است باقی میمونه. باز این بقا به این معنی نیست که غیر عالمی مرتبه نیست میشود، نابود میشود. نه، نیست، نه، هیچ کس نیست نمیشود. پشه ها هم نابود نمیشوند، انگلا هم نابود نمیشوند، سنگ ها هم نه، هیچی در عالم هستی نابود نمیشود، شکلش تغییر پیدا میکنه، ولی هویت و حقیقتش باقی میمونه، وجودش باقی میمونه، هیچی از بین نمیرود. اما درجه از وجود داره که مثل نبودنه. مثل این که مثلا انسان ها 5 تا حس دارن، حالا اینو مقایسه کنید مثلا با حشره ای که 2 تا حس داره، این 2 تا حسش هم فقط همین جلو خودش رو میبینه. این درسته در این را که این 2 تا ادراک داره، 2 تا وسیله ادراک رو داره، ولی با نبودنش خیلی تفاوت نداره. مثل این که کسی در امکانات زندگیش یه تیکه حسیر داره به اندازه خودش روش بشینه، خب اینا بالاخره داره، ولی دیگه مثل نبودن هست. کسی که آره قضاش یه نقل نوخش یا از مثلا این نمکی که پایین بالا میرفته گرفته، درسته که یه چیزی داره، ولی مثل نبودن هست. گاهی حیات و عیش زندگی هست، ولی بود و نبودش چندان تفاوتی ندارد. بنابراین همه موجودات حیات دارند. پس چرا فرمودی که العلماء باقون؟ یعنی العلماء حی، موجود زنده است که باقی میمونه، مرده که باقی نمیمونه، که چون حیاتشون انقدر قوت دارد که میتوان عنوان بقا را حقیقتاً بر اونها اطلاق کرد. اما دیگران را این اطلاق حیات بر اونها اطلاق مجازی است، ولی در این حال سهمی از مشابهت و مماثلت با حیات حقیقی را دارد. خب این عالم اینگونه شد، بلاصاله اهل عیش است، و اون دیگری که مسلمه باشد به تبع. بنابراین عالم بلاصال به حیات اخروی رسیده است و متعلم به تبع. میدونین که فرقی میان به تبع و بلاصاله در شدت و ضعفش نیست، بلکه در همون اصالت و تبعیت. یعنی این که یکی دارد از اون دیگری نگرفته، اون دیگری از او میگیرد. زید از علم رو از امر نگرفته است، امر از زید گرفته است، البته زید از یکی دیگر گرفته، باز اونی که این زید از او گرفته، او از زید نگرفته، ولی زید از این. همه به تبع هستن. مثل این که این شاگرد اون معلم است، خب این نسبت بود به تبع هست، کمالات رو به تبع دارد، اما خود اون معلم هم با شاگرد یک معلم دیگر بوده، او هم نسبت به معلم خودش باز کمالش، علمش، قدرتش به تبع است، و همینطور تا آخر خط. خب این از این. همونجور که خدمت تو عرض کردم که حالا ما این اشارات رو بیشتر میگیم که مربوط به آخرته، بعید نیست که، بلکه بعید نیست که، نه، احتمال بسیار قوی هست که این عیش، عیش دنیوی هم باشد و نعمتهای دنیا را هم شامل بشود. عالمان هستند که نعمتها رو، نه فقط نعمتها رو دارن، بلکه نعمتها رو تولید میکنن. مستمعان هستند که در این زمینه کمک میکنن برای تولید نعمت و برخورداری از نعمت. خیلی خوب، اینم از این نکته. و کسی که در دنیا صاحب حیات و نعمت حقیقی است، حیات و نعمت او در آخرت آشکار می شود و او را فرا می گیرد. کسی که در اینجا علم داره، این علم تبدیل به روح و ریحان می شود، تبدیل به نعمت می شود، تبدیل به لذت می شود. نه تبدیل می شود، حقیقتش آشکار می شود. اما کسی که در دنیا صاحب نقمت و عذاب است، نقمت و عذاب او در آخرت آشکار می شود، او رو فرا می گیرد، هرچه اطلاع نداشته باشه. بدفهمی عذاب از خودش نمی فهمه، بدخلقی عذاب از خودش نمیفهمه، بدرفتاری عذاب از خودش نمیفهمه، این در آخرت پرده میره کنار، تمام وجودش رو احاطه میکنه. اینم یک حدیث. حدیث دیگر، حدیث هشتم، عن ابی جعفر علیه السلام قال عالم ينتفع بعلمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که علمش مورد استفاده دیگران قرار بگیرد، وقت نفرمود که حالا ينتفع بعلمه، یه نفر از علمش استفاده کنه یا یک جامعه استفاده کنه، قطعا اینا با هم دیگه تفاوت دارد، ولی این که می‌فرمایید که افضل است از 70,000 عابد، این مربوط حداقله. این اگر عالمی باشه که حالا این علمش ممکن علم دینی باشد، علم طبیعی باشد، علم نجوم باشد، علوم مختلف، دیگران از علمش استفاده میکنن، این برتر است از 70,000 عابد. 70,000 عابد پر خیر و منفعت هستن، ولی برای خودشون، خیرشون به کسی نمیرسه. و اگر خیرشون به کسی رسید، مثلا فعالیت اجتماعی میکنن، اون حیثیت عبادتشون نیست. ممکنه مثلا عابدی مسجد هم جارو میزنه، این حیث عبادتش غیر از حیث فعالیت اجتماعیش هست، این یک احتماله. بنابراین عالم بر عابد از حیث عبادتش برتری دارد، چنان که عالم هم از حیث علمش بر او ترجیح دارد. ممکنه حیثیت های دیگر باشد که اونو مد نظر نیست، اون حیثیت دیگر ممکنه که برتر از عابد باشد، ممکن است نباشد، که البته هست به یک حیثیت دیگری، یک توضیح دیگری. توضیحش هم اینجا خدمتتون عرض کنم که عالم از جهت علمش گفتیم که برتر است از 70,000 عابد، ولی به شرط اینکه علمش مورد استفاده دیگران باشد. حالا چه کم چه زیاد، عابد به کسی میگن که عبادت خدای متعال رو میکنه. اینی که تا اینجا گفتیم اینه که عبادت کار شخصی میکنه، کار شخصی یعنی عبادت شخصی انجام میده، نماز میخونه، روزه میگیره، اینا رو انجام میده. حالا عالم از جهت علمش برای این برتری داره، اما از نظر عبادتش چی؟ این سر شب تا صبح عبادت کرده، او سر شب تا صبح عبادت نمیکنه، نماز واجبش رو میکنه، میره دنبال کارش، در نماز واجبش هم فقط واجباتش رو انجام میدهد. خب این برتری دارد برای اون، این که اصلا خدمت از حیثیت دیگری برتری دارد، چون این عبادت ولو دو رکعته، این دو رکعت هم دو رکعت در نزد واجبه، حتی یه صلوات اضافه و مستحب ندارد، حتی یه الحمدلله مستحب ندارد، همون اول نشستیم که اشهد و الله اله الا الله وحده لا شریک له، یا الحمدلله نمیگه، یا بسم الله و بالله نمیگه. این اگرچه شکل عبادت از او خیلی کمتره، عبادت او طولانی است، این عبادت نداره، او قرآن میخونه، در روز دو جز قرآن میخونه، ولی نهایتا یا قرآن نمیخواند، یا اگر میخونه همه حمد سوره ایست که در نمازش خونده. این برتری داره یا نه؟ چون عبادت عالم است، همچنان که وجود عالم بر وجود غیر عالم و وجود عابد برتری داره، هر فعلی هم که از او سر میزند برتری دارد. این تعبیرها که حالا در روایت اشاره به جنگ احزاب دارد، جنگ خندق دارد، که فرمود که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین یا ثقلین، ضربه امیرالمومنین در اون جنگ. و خیلی هم اینجوری معنا میکنن که چون جنگ اسلام و کفر بود، بله حالا اینم میتونه یه حیثیتی باشه، اما اینجوری نیست که امیرالمومنین اگر جنگ اسلام و کفر نبود ضربش این گونه خاصیت نداشت، نه ضربه امیرالمومنین، نماز امیرالمومنین، راه رفتن امیرالمومنین، غذا خوردن امیرالمومنین، خوابیدنش، نفس کشیدنش افضل است از عبادت جن و انس، به خاطر اینکه کار خلق عبادت جن و انس عبادتی است که یا فاقد علمی یا فاقد اون درجه و مرتبه از علم است که امیرالمومنین داره. امیرالمومنین به خاطر مرتبه علمش که مستلزم ولایت است یا ملازم با ولایت است، هر کاری که انجام بدهد افضل از عبادت، از عبادت جن و انس. کفشش هم که داره رفو میکنه و میدوزه همین گونه است. بنابراین عالم ولو عبادتش کم باشه در کمیت، ولی در کیفیت چون مستند به علم هست، بر عبادت عابد هم برتری دارد. این یک. یه نکته دیگر اینه که حالا این عبادتی تو اینجا گفتیم عبادت شخصی بود، فقط نماز روزه رو میگیم، حالا که عبادت اجتماعی انجام داد چی؟ مثلا مسجد جاروب زده به خاطر اینکه دیگران عبادت کنن، مثلا جاده درست کرده، مثلا کارهای دیگری که در جامعه جز عبادات هست انجام میدهن، شغل تولید کرده، کار تولید کرده و مانه، خب اینا دیگه از بهترین عبادات هست. مخصوصا تولید شغل کردن، تولید کار کردن، به ویژه در عصر ما و در این شرایطی رو که بسیار نیازمند به کار هستن و توانایی ایجاد کار ندارن، این از افضل عبادته. اینا دیگه شغل‌های اجتماعی، عبادت‌های اجتماعی است. حالا آیا عالم بر عابد در حوزه عبادت شخصی برتری داره؟ یا این که نه، بر همه عبادت ها و همه عابد ها، چه حوزه عبادت شخصی باشه، چه اجتماعی باشه، چه بین المللی باشه، با توجه به این که ارزش عبادت به اندازه ایست که از علم سهم میبره و به اندازه ایست که به علمی انجامه، در نتیجه عالم برتری دارد، علم عالم، عبادت عالم، فعالیت عالم برتری دارد نسبت به عبادت دیگران، چه عبادت‌های شخصی باشد، چه اجتماعی باشد، ملی باشد، بین المللی باشد، چون ارزش سایر کارهای دیگر. شغل تولید میکنیم تا خلق خدا بخورن، خب این بسیار خوبه. خب هدف چیست؟ فقط خوردن است؟ اگر لهو و لعب باشد که این که هدف نهایی نیست. خدای متعال خلق رو نیافرید تا بخورن، آفریده است که بخورن تا ارتقا پیدا کنن، بخورن تا فهم پیدا کنن، بخورن تا معرفت پیدا کنن، تا عبادت کنن. وقتی اینگونه که شد، این کار، این شغل تولید کردن، کار اقتصادی کردن، عبادت کردن شخصی، اجتماعی و مانند اینها، هم باید مستند به علم باشه، هم منتج به علم باشه. به اندازه‌ای که ریشه در علم داره، ارزش بالا میره. به اندازه‌ای که به علمی انجامه، ارزشش بالا خواهد شد، که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم. این نکته. نکته دیگر در این زمین اینه که حقیقت انسان چیست؟ حقیقت انسان عبارت است از عقل و معرفت. و در عقل خیلی صحبت کردیم دیگه، چیزی نمیگیم. عقل و معرفت است. علتش هم اینه که انسان با عقل و معرفت است که به قرب الهی میرسد و کمال آدمی، آرامش آدمی، سعادت آدمی به قرب خدای متعال رسیدن است. و اینم جز از طریق علم و عبادت یا علم و عقل و معرفت و مانند اینها امکان پذیر نیست. خب وقتی که انسان به این درجه از کمال رو فقط با عقل میرسه، قدر عقل خیلی مهمه، معرفت بسیار مهمه. این یک نکته. بعدی نکته سوم اینه که اشرف مخلوقات و خدای متعال، قبلا داشتیم در روایات آغازین، اشرف مخلوقات و خدای متعال عقل است. و وقتی که اشرف مخلوقات عقل بود، هر کسی که سهمش از عقل بیشتر است، ارزش هم بر دیگران بیشتر است. حالا سهم عالم از عقل بیشتر است یا سهم عابد؟ شکی نیست که اصلا علم و عقل با هم دیگه تلازم دارن. عقل بی علم امکان پذیر نیست، علم بی عقل هم امکان پذیر نیست. اما عبادت با کمترین درجات عقل امکان پذیر هست. به همین خاطر که اسب ها هم عبادت میکنن، زرافه ها هم عبادت میکنن، پشه ها هم عبادت میکنن، اما در این حال عبادتشون به اندازه هم فهم اندکی است که نسبت به خدای خودشون دارن، فهم گسترده و عمیق و ژرف نیست. اینم یک نکته. نکته دیگر اینه که انسان، یعنی باز جهت دیگری در توضیح این برتری عالم بر عابد اینه که انسان در آغاز آفرینش عقل بالقوه است، تا به فعلیت نرسید انسان نیست، باید به فعلیت رسه. بعد درجه که به فعلیت میرسه، همون درجه هم از انسانیت رو سهم میبره. خب حالا با چی انسان به فعلیت میرسه؟ چون نفس انسان و روح انسان مجرده، ابزار به فعلیت رسیدنش هم مجرده، قضاش هم مجرده و اون علم است. چون با علم است که انسان از بالقوه به فعل میرسه، در نتیجه علم افضل است نسبت به هر وسیله دیگری که در عالم وجود دارد. این هم یک نکته. نکته دیگر این که حالا اینا به نحوی گفتم، حقیقت انسان روح اوست، یعنی وجه تجرد اوست، هویت انسان تجرد از ماده است. بنابراین هر چیزی که مجرد باشه برای او به درد میخوره، چیزی که مادی باشه برای این که اون وجه مجرد رو حفظ کنه، ما اگر نفس اون بخواد در این بدنمون بمونه تا ارتقا پیدا کنه، باید غذا بخوریم. تا که تا وقتی که نفس ما به این بدن احتیاج داره، همچه احتیاج نداشت، نه فقط غذا نمیخوریم، کسی غذا تو حلقمونم بریزه دیگه فرو نمیره. بنابراین علتی که ما بیان غذاهای دنیوی، امکانات دنیوی، سقف و سایه و راحتی به مانند اونها احتیاج داریم، برای این که نفسمون قراره تو این دنیا به کمال برسه. هر زمانی که نفس رها کرد دیگه هیچی از اینا احتیاج نداریم. پس اون حقیقت ما روح ماست، غذای حقیقی من هم روح خواهد بود. و نکته دیگر این که مقصود از سب این چیست بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوان ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.